درود خدمت دانشجویان عزیزم. خب اینجاست که دیگه باید با توجه به سرفصل کتابتون بریم سراغ جغرافی. خب جغرافی هم از علومی است که از تمدن یونانی و ایرانی و هندی وارد زبان عربی شد در همون دوران نهضت ترجمه. البته کلمه جغرافی کلمه یونانی است که همون جغرافیا، جو زمین، گرافیا یعنی شناخت، شناخت زمین، چیزی به این مضمون. حالا خود کتابتون در این زمینه گفته که مسلمانان در زمینه دانش جغرافیا نیز مانند دیگر رشته‌های علوم اوایل همچون ریاضی، پزشکی و نجوم به میراث تمدن‌های پیشین به ویژه یونان، ایران و هند تکیه کردند. آنان با مطالعه و ترجمه آثار آنها توانستند این دانش‌ها را گسترش دهند و فتح ایران و مصر و سند این فرصت را به مسلمانان داد که از موفقیت‌های علمی و فرهنگی مردمان این مهد تمدن اطلاعات دست اولی کسب کنند. مهمترین منبع مسلمانان در درباره جغرافیای هندی از طریق کتاب سوریا سدهانته که در زمان خلافت منصور عباسی از سانسکریت به عربی ترجمه شد به دست آمد. خب این کتاب اومده برعکس قضیه رو گفته. اول باید از جغرافیای یونانی، بعد جغرافیای ایرانی، بعد هندی شروع می‌کرد. حالا دیگه با هم مصری مجبوریم بگیم. معلومات جغرافیایی و نجومی یونانی نیز با ترجمه آثار بطلمیوس و دیگر دانشمندان یونانی به مسلمانان انتقال یافت. کتاب جغرافیای بطلمیوس چند بار در دوره عباسی ترجمه شد. آنچه امروز در دست است اقتباس محمد ابن موسی خوارزمی از این کتاب است که با دانش مسلمانان نیز درآمیخته است. خب به نظر می رسد ترجمه عربیش هم به طور کامل نیست، یه اقتباس جزئی و بعد هم مطالبی که خود مسلمان‌ها اضافه کردن. بعد جغرافیای علمی در فرهنگ اسلامی در دوران خلافت منصور عباسی آغاز و به ویژه در دوره خلافت مأمون تشویق شد. در عصر خلافت مأمون جغرافیا بسیار پیشرفت کرد. اندازه‌گیری یک درجه از قوس کره زمین، تهیه جداول نجومی و نقشه‌های جغرافیایی از جمله پیشرفت‌ها به شمار می‌آید. میگه که پیش از قرن سوم نوشته‌های جغرافیایی مستقلی وجود نداشت، بلکه گاه و بیگاه اطلاعات پراکنده جغرافیایی از آن دوران برمی‌خوریم. اما سده سوم هجری دوره نوآوری و پیشرفت دانش جغرافیا در تمدن اسلامی است، زیرا در این سده از یک سو آشنایی با آثار بطلمی صورت گرفت، به دنبال آن ترجمه‌های پدیدار شد که رشته جغرافیای علمی با آن آغاز شد. از دیگر سو نمونه های گوناگون جغرافیای وصفی به وجود آمد و در اواخر همین سده آثار جغرافیای چندی تألیف شد و سفرنامه های گوناگونی نیز به نگارش درآمد. در سده چهارم هجری با پیدایش مکتب های جغرافیای اسلامی که به وصف مسالک و ممالک یعنی راه ها و کشورها اهمیت ویژه میداد و با اطلس اسلام یعنی بهترین نمونه‌های ترسیم جغرافیایی ارتباط نزدیک داشت، نوشته‌های جغرافیایی به اوج خود رسید. به نظر می‌رسد دگرگونی دانش جغرافیا در تمدن اسلامی را می‌توان به دوره‌های مختلفی تقسیم کرد. پس این دوره‌های یعنی سیر تطور دانش جغرافیا در تمدن اسلامی، دوره اول که همون سده های سوم و چهارمه که در این دوره دانش جغرافیایی رو به رشد و بالندگی گذاشت. نوشه های جغرافیایی این دوره به دو مکتب که هر کدام زیر شاخه هایی دارن دستبندی می شود. یک، متونی که درباره جهان و به طور کلی عالم نوشته شده ولی قلمرو خلافت اسلامی به عنوان مرکز جهان اسلام در آنها با تفصیل بیشتری مطرح شده. دو، آثاری که به وضوح تحت تأثیر آرای ابوزید بلخی بودند و فقط به گزارش سرزمین‌های اسلامی پرداخته و هر ناحیه یا ایالت از آن را اقلیم جداگانه‌ای دانسته و جز در نواحی مرزی کمتر به سرزمین‌های غیر اسلامی پرداخته. دوره دوم که همون سده پنجمه، این سده دوره رونق جغرافیای اسلامی است. در این دوره دانش جغرافیای اسلامی اهم از آنچه یونانیان و دیگران اقتباس کرده، یعنی اهم از آنچه از یونانیان و دیگر مثلا ایران و هند و اینا اقتباس کرده یا خود از راه پژوهش و مشاهده و سیاحت به دست آورده بودند، در بالاترین سطح پیشرفت قرار داشت. دوره سوم که همون سده های ششم تا دهمه، دوره تلفیق در جغرافیای اسلامی به حساب میاد. در این دوره غیر از آثار کسانی چون ادریسی، سطح نوشتار در مقایسه با کتب دوره پیشین رشد چندانی نداشت و روحیه علمی و انتقادی به موضوع جغرافیا و تاکید بر اعتبار و اصالت اطلاعات که ویژگی کار نویسندگان پیشین به شمار می‌رفت، جای خود را به تلخیص و نقل معلومات سنتی و نظری از کتب نویسندگان گذشته داد. خب دوره چهارمه که دوره به اصطلاح سکون نیز هست، دیگه در واقع رشدی نداره، سده های 11 تا 13 همه. خب بعد میاد از نویسندگان دوره اول یعنی جغرافی دانان سده سوم و چهارم میتوان به ابن خردازبه اشاره کرد. یکشون ابن خردازبه هست که کتابش هست المسالک و ممالک، کتابش هست المسالک و ممالک ابن خردازبه که اسمش ابوالقاسم عبیدالله ابن عبدالله هست، حدود سال 300 وفات میکنه. جغرافیایی که اینجا من ازش دارم چاپ مکتبت و ثقافت دینی هست، ثقافت دینیه هست و البته از روی همون چاپ نسخه لیدن و همون سبک احتمالا افسد شده. این مسیرها رو میگه، یعنی فرض کنی بله ما بخوایم مثلا استان فارس بخشش رو بررسی کنیم، مثلا میگه که از طریق من شیراز الا داراب جرد، میگه که از شیراز، حالا من فارسی دیگه میگم، راه شیراز تا داراب گرد، از شیراز تا روسای بکاره 3 فرسخ، روسای رومان 4 فرسخ، خورستان یا خورستان بعد این 9 فرسخه، بعد کرم 5 فرسخه، شهر فسا 4 فرسخه، تمستان 4 فرسخه، پستکان 6 فرسخه، فسارود 4 فرسخه، بعد از اون فسارود تا دارابگردم 8 فرسخه. بعد دوباره میاد میگه که از استخ تا بخوام بریم سیرجان که اون موقع این سیرجان مرکز استان کرمان بوده، میگه من استخ الی سیرجان مدینه و کرمان. خب از استف تا حفر 7 فرسخه، بعد تا دریاچه 5 فرسخه، اسفنجان 7 فرسخه، بعد آس یا قریه آس 4 فرسخه، چاهک که اینجاست چاهک بزرگ که همون برعوی اینجاست ساحک الکبرا 6 فرسخه، بعد روستای نمک قریه الملح 9 فرسخه. همینطور ادامه میده و میگه تا مرجان 3 فرسخه، بعد میگه مرجان آخر قلمرو و استان فارسه، بعد میگه از شیراز تا اینجا 170 فرسخه، بعد همینطور ادامه میده تا میرسه سیرجان و بعد میره نرماشیر و فهرج و بعد میگه این راه مفازه، مفازه به معنی همون کبیره، بعد میگه خود همین کبیر 70 فرسخه ول مفازه 70 فرسخه. بعد خب ادامه میده تا میرسه به سند و ما دیگه وقت شما رو نگیریم. دوستانی که میخوانی کتاب را مطالعه کنن میشه دانلودش کرد یا میشه بالاخره جوری تهیهش کرد. بعد حالا ما طبق کتاب خودتون ادامه میدیم. کسی دیگه از جغرافیدانان مسلمان را که معرفی کرده ابن حوقله. اتفاقا این کتاب ابن حوقل را من تهیه کردم، نام دیگرش هم بوده رحله المقدسی، ولی عنوانش اینه احسن و تقاسیم فی معرفت الاقالیم، نوشته محمد ابن احمد مقدسی، در سالهای 985 تا 990 میلادی، یعنی حدود سالهای مثلا 370 یا 380 قمری خودمون با اندکی کمتر و بیشتره. و ایشون هم مسیر سفر طولانی داره، ایران را بیشتر نقاط بازدید میکنه، با استان فارس میره و با دید دقیقی به طبیعت، به کشاورزی، به انواع گیاهان، به اوضاع اقتصادی، به انواع سکه ها، به زبان، به آداب، به رسوم، به همه اینا اشاره میکنه. و مثلا در همین استان فارس که بررسی میکنه، تحت استان کرمان که داره بررسی میکنه، تحت عنوان اقلیم کرمان میگه هذا اقلیم شاکل فارس فی اصاف و یشابه البصره فی اسباب و یقارب خراسان فی انواع لانه قد تاخم البحر و اجتمع فیه البرد و الحرب و الجوز و النخل و کثرت به تمور و دوشاب و سمار و الارتاب به جیرفت الذی تضرب به الامثال و منوغان الذی تشد الیه الرحال و عند تمر خبیس یقف الرجال و له سهول و جبال و بهی سماغ و رمال و انعام کثیر و جمال و خصائص عجیب و اعمال بهی یسیل و توتیا علی مرازیب کزلال و قد اوضحنا به ذکر نرماسیر المقال و سیاب بم بالخافقینه هی جمال و مع ذاک اوتیا ولا فیهم ثقال و کرمان متجر و یسار و حسن حال. خب خسته میشید، میشه ترجمه کرد قسمت هایشه. میگه این اقلیم، این سرزمین در اوصافش شبیه استان فارسه، در ابزار و اسبابش شبیه بصره است، به خراسان نیز نزدیک است از نظر گونگون بودن، زیرا از یک سو هم مرز دریاست و همچنین در آن گرما و سرما و گردو و نخل و خرما و دوشاب و میوه ها و باز خرما ها گرد آمده. یعنی وقتی میگه گردو و خرما و رطب، به نوعی میخواد بگه که اون گردو میوه سرسیریه، رطب و خرما میوه گرمسیریه. یا مثلا وقتی میگه دوشاب که این شیره است، خب مال سرسیر، تمور که جمع تمر معنی خرماه، یعنی گرمسیر و سرسیر با خود داره. دوستانی که واسان کرمان تشریف بردن، مثلا کرمان، ماهان، بافت، اینا خب برای شرای دیگرش اینا سردن، ولی مثلا بینی بم گرمسیر جیرفت، گرمسیر منوجان، گرمسیر فهرج، گرمسیر نرماشیر، گرمسیر کهنوج، گرمسیر. خب میگی که دشت ها دشت داره و کوهستان. بعد ویژگی های بسیار داره. کرمان یک تجارتگاه ثروتمند، آبهای خوبی داره، زبان فصیحی داره و توضیحات دیگه میده که خب وقتگیر خواهد بود. بعد اینا میاد شهرها رو یکی یکی بررسی میکنه. مثلا بردسی رو میگه، میگه قصبه ایست که زیادم بزرگ نیست اما استواره و دیوانهای اقلیم در آنجا و سپاه نیز در آنجا مستقره و قلعه بزرگی در کنار آن است و باغهایی داره و در آنجا چاه عمیقی و بزرگی حفر شده که از اقدامات ابی علی ابن الیاس. بعد میگه 4 تا دروازه داره: باب ماهان، باب زرند، باب خبیث، باب مبارک. بعد میگه بیشتر آب آشامیدنیشون هم از چاه‌ها، بعد یک قنات یا همون کاریز هم در وسط شهر دارن، بعد یک قلعه دیگه هم باز دارن، یک مسجد جامعی در نزدیک قلعه دارن. بعد شهر در یعنی پیرامون شهر کلن باغ‌ها و بوستان‌ها. یعنی دوستی که میخواد فرض کن راجع به یکی شهرهای کرمان کار کنه، این کتاب منبع خوبیه. بعد کوغونه، بعد نرماسیره، که همون نرماشیر الان بهش میگن، کسانی که میرن به سمت بم از اینجا عبور میکنن. بعد سیرجان رو داره میگه که میگه در واقع مصر اقلیم، یعنی مصر در اینجا یعنی مرکز استانه، میگه مرکز استان اینه و بزرگترین شهرهای و دانشمندان زیادی داره نسبت به بقیه شهراش، آباد، خیابونای و کوچه های گسترده‌ای داره، کوچه های وسیعی داره، خونهای زیبایی داره، بوستانهای خوبی داره، آبهای جاری داره، اموال بسیاری در اینجا از صنعت خوبی داره، مسجد جامعی خوبی داره، مناره زیبایی داره، شهر بزرگ آبادیه و حتی میگه که از شیراز گسترده تر و بزرگتره، هواش هم معتدله و آب سالمی هم داره، غذاشون هم تمیزه. و خب از اینجا خیلی توضیح داده، وقتتون گرفته میشه. بعد میره سراغ بم که باز اشاره میکنه شهر بزرگی پاکیزهی صنعتگرن، بعد بازرگان پیشه هستن، پارچه های بمی معروف بوده و میگه خیلیشون در واقع بافنده هستن. اونتا میگه آبش زیاد شیرین نیست، هواش هم زیاد سالم نیست. بعد میگه که دژی داره، قلعه‌ای داره که 4 تا در داره. این درها یکی دروازه منظورشه، دروازه نرماشیر، دروازه کوسکان، دروازه اسپیکان، دروازه کورچین. بعد میگه در وسطش قلعه‌ایه، در این قلعه مسجد جامعه و برخی از بازارها داخل این قلعه هم و بقیه هم بیرون از قلعه هم. در وسط شهر هم یک رودی جاریست که وارد قلعه هم میشه و میاد بیرون و میره به سمت بوستان ها. میگه ساختمون ها با گل و اینا گلوخش ساخته شدن. خب متاسفانه تو همین اواخر هم گلوخش بودن و میدونی در زمین لرزه زمستان 82 چه فاجعه ای شد. خب بازاراشون، یکی بازار سوق جسر جورجان، یعنی بازار پل جورجان، میگه بیشتر آبشون، آب آشامیدنیشون از قنات حمام های که دارن، یکیشون حمام زغاغل بید که اگه فارسیش کنیم میشه حمام کوچه بید. بعد جیرفت میگه که میگه از بقیه شهرها بهتره. بعد میره سراغ هرمز، در یه فرسخی دریا قرار داشته، هوا خیلی گرمی داشته، مسجد جامعش هم در بازاره و آب آشامیدنیشون از کاریزه و آب شیرینیه، بازار خوبی دارن و اینا هم خونه ها از گل ساخته شدن. حتی من خیلی شهرهای پمت و جیرفت و اینا رو ذکر نکردم. بعد میریم، خب هرمز هم گفتیم، فاصله ها رو بیان کرده. بعد دوباره ویژگی های اقلیم کرمان رو بیان میکنه و میره سراغ اقلیم سند. و از قبل از اینکه بره سند، خراج هر استانی رو، یعنی مالیات هر استانی رو بیان میکنه. مثلا میگه خراج کرمان 60,000 درهم، یعنی خراج کرمان 60,000,000 درهمه. اینطور که بخوام حساب کنیم، هر درهمی رو که سکه نقره است فرض کنیم 4 گرمه، 60,000,000 را ضرب در 4 گرم نقره کنید، هر گرمی من نمیدونم 20,000 تومن الان چقدره، خودتون دیگه به دست میارید. 60 میلیون رو ضرب در 4 گرم کنید، چون درهم ها حداقل 4 گرم بود. وقتتون رو با کتاب مقدسی نمیگیرم، در طبق روند کتابتون سراغ کتاب های بعدی میریم. بله، میگه در بله میگه مشهورترین عضو این گروه که خود مشهورترین جغرافیدان سده چهارم به شمار می آید ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی است. مسعودی دانش جغرافیا را بخشی از تاریخ می دانست. از این رو دانش‌های خود را در مورد جغرافیا در کتاب مهمش یعنی مروج الذهب و معادن الجواهر آورده. خدمتون عرض کنم مسعودی یک جغرافیدانه، یک جهانگرده، یک مورخه. ضمنی که اطلاعات جغرافیاییش در همون مقدمه یک کتاب تاریخش آورده، کتابی دیگه به نام التنبیه و الاشراف داره که در آن کتاب نیز اطلاعات خوبی در زمینه جغرافیا و هفت دریا و هفت اقلیم و اینا آورده. از جغرافیدان دیگری در این دوران باید یاد کرد به نام استخری، مؤلف المسالک و الممالک، همچنین ابن حوقل که کتابش صورت الارضه. فکر میکنم این صورت الارض ترجمه دکتر قرچانلو یا اساتید دیگه باشه. من عمده ترین اثر در زمینه جغرافی رو باید خدمت و معرفی میکردم و اون معجم البلدان یاقوت همویه. معجم البلدان یاقوت هموی که عمرش روی این کار گذاشت، حالا در این کتاب من یا ندیدم یا دقت نکرده، یاقوت هموی برای تهیه کتاب دنیای آن روزگار را زیر پا گذاشت و خودش رو از عراق رسون به ایران و رفت در خراسان. سال 3 سال حداقل در مرو مستقر شد و در مرو این کتاب جغرافی رو که الان شما میبینید به نام معجم البلدان گردآوری کرد و با حمله مغول مجبور به ترک مرو و نجات جان خودش شد. خودش به عراق و سوریه میرسونه و اونجا میشینه و شروع میکنه این مطالب گردآوری شده را به صورت یک کتاب در میاره و اتفاقا در اول کتابش هم اشاره کرده که انگیزش از تألیف این کتاب چیه و بعد میاد کتابای جغرافیایی رو معرفی میکنه و چگونگی تدوین کتاب و بعدم یه نسخه اصلی از این کتاب میده به کتابخونه یکی از بزرگان معاصر خودش که اینه براش نگهداری کنه. خب بعد میگه که این کتاب من در چند باب گردآوری کردم. باب اول که همون صورت الارض، باب دوم اختلافات تقسیم بندی اقلیمیه، باب سوم حالا بماند، باب چهارم و باب پنجم. بعد هفت اقلیم رو میاد میکشه، تصویر میکنه و اقیانوس ها رو میگه و مطالب جغرافیایی رو بیان میکنه و بعدم به ذکر هفت اقلیم و بعدم به شیوه الفبایی شروع میکنه به ترتیب الفبایی از الف و همزه آغاز میکنه و طبعا از آی باکلا که ترکیبی از دو همزه هست. اگه ما نگاه کنیم، بله، شهر آبج، آبر، آبسکون، همینطوری ادامه میده و البته حتی نقاط کوچیکی و چشمهایی رو که اعراب در بیابانهای عربستان هم جمع میشدن یکی یکی معرفی میکنه. بعد در همین کتاب در مقدمه انواع کتاب جغرافیایی معرفی شده، شیوه یونانی ها، شیوه جغرافی دانان مسلمان. بعد یه کار خوبی که میکنه، یه ده بهش میگن، به یاقوت میگن آقای کتابت خلاصه کن، مختصر بنویس، و ایشون خودداری میکنه و کتاب مختصر رو تشبیه به یک آدم بی دست و پا میکنه، یعنی یه تنهی باشه که دست و پا نداره، چقدر زشت و ناقصه. یعنی اگر یاقوت این کار رو میکرد، ما الان به انبوهی از اطلاعات دسترسی نداشتیم. جالبه در این کتاب ما میبینیم به چرخش زمین اشاره شده، قاره ها رو معرفی کرده و کروی بودن زمین به شکل تخم مرغ رو اشاره کرده، نصف نهار و خط استوا و قلمرو تمدن ایرانی و بعد آباد بودن نیمکره شمالی، دریاها و اقیانوسها، دریای فارس، دریای خزر، تقسیم بندی های جغرافیایی. بعد یه نکته، معیارهای مسافت ها. ببینید در بعضی جا از میل استفاده کرده، بعضی از برید، بعضی از فرسخ، طول و عرض جغرافیایی و خب بعد نقاط مختلف که معرفی کرده. مثلا من اومدم آذربایجان رو نگاه کردم، دیدم در جای مختلفی اشاره شده، خراسان بزرگ رو همینطور، یا کرمانشاه، لرستان، علشتر، عراق، قومس، خوزستان، کرمان، عربستان، مراکش، قفقاز، فارس، یزد. اگه یاد تو باشه من راجع به طبری در قسمت تاریخ، درس تاریخ گفتم به ایشون تهمتی زده بودن، ایشون اشاره میکنه میگه که به طبری گفتن رافضی، به او اتهام رافضیگری زده بودن. رافضی لقبی است که تونروهای اهل سنت به شیعیان میزنن، میگن، میدن. خب شهرسازی ساسانی جایگاه خوبی در کتاب یاقوت داره، یعنی بسیاری از شهرهایی را که ساسانیان، شاهان مختلف ساسانی نوشتن، ایشون اشاره کرده، فقط حوصله میخواد که بیا اینا را استخراج کنی. اردشیر، شاپور، یزدگرد و بقیه شاهان ساسانی، کتابای شهرهای و آثار تمدنی خوبی بنا کردن. اینی که کسی که علاقمند هست در این زمینه تحقیق کنه، این کتاب کتاب خوبیه. در رابطه به مذاهب، معابد، آتشکده ها اشاره شده، به ایوان مدائن اشاره شده، به خانه پیرزنی که در همسایگی ایوان مدائن بوده و شاه ساسانی میاد اونه مثلا میخواد اون کاخ بسازه، اون خانم حاضر نمیشه اون خونش واگذار کنه، اینه که خب کار اون ندارن و حتی خونه اون بانو رو بازسازی میکنن براش. بعد به نقاشی هایی که در این کاخ مدائن بوده اشاره کرده و اشعاری که درباره این کاخ اومده. خب محله های مختلف شهرها معمولا توی کتاب هست، محله های مختلف اصفهان، محله های مختلف بغداد، مرو، بصره، کوفه، نیشابور، اینا همه بهشون اشاره شده. حتی وجه نامگذاری، علت نامگذاری برخی از شهرها به خوبی اشاره شده. جشن‌های ملی ایرانیان شما میتونید اینجا پیدا کنید. ادیان و خدایان ترکان مثلا در صفحه 323 جلد یک این کتاب اومده. من این کتاب رو که چاپ دار و صادر بیروت هست، فکر کنم سال 80 فراهم کردم، 6 جلد و کتاب کاملی است، کتاب خوبی است و میتونه مورد استفاده عزیزان بشه. کتاب دیگه‌ای که در زمینه جغرافیا میتونم خدمت رو معرفی کنم، آثار البلاد و اخبار العباد زکریا بن محمد ابن محمود قزوینی هست. این کتاب رو 14/12/82 از یک کتاب فروشی قم، کتاب فروشی پارسا قم تهیه کردم. کتاب عالیه، کتاب خوبیه، منتها خب به گستردگی و اهمیت کتاب یاقوت هموی نیست، ولی خب تقریبا به دنبال اونه، تقریبا باید معاصر اون یا اندکی پس از اون باشه. بعد جهانگیر میرزا قاجار از شاهزادگان قاجار که واقعا نابیناش هم کرده بودن برای اینکه پادشاه نشه، مدتی که فرماندار همین نهاوند و جوسرکان و این ملایر و مناطق خودمون هست، میشینه و این کتاب رو ترجمه میکنه. یعنی این نثر این کتاب که شما میبینید نثر دوره قاجار، نثر دوره ناصرالدین شاه هست. و نکات جالبی که در این کتاب میبینید اینه که جهانگیر میرزا در مواردی نکاتی میگه که مربوط به دوره خودشه و مفیده. مثلا راجع به تهران، به تهران دوره ناصری، دوره قاجاری به خوبی اشاره میکنه. حالا من صفحه از این کتاب رو پیدا کنم که درباره تهران هست، شاید به دردتان بخوره و شما رو یک آن تو یک سوال ببره برید اون. حالا هوای دوره قاجاریه 501-580. شور وقتانه بعد این جلوتر آماده میکردم که الان وقت شما گرفته نشه، تو فهرستش هم در مغازه مختلفی اومده باید یکی یکی چک بشن. خب مثلا ما همین جربازغان را کم گلپایگانه میخونیم براتون. جربازغان معرب گلپایگان است، ولایتی است ما بین همدان و اصفهان، قلعه محکم و بزرگی داشته و حاکم آنجا را جمالباده مینامیدن. این جمالباده پیش حکام نرفتی و از قلعه خود پا بیرون نگذاشتی و به جهت استحکام مکانی که داشت پادشاهان با او مسامحه میکردن و چنان مشهور شده بود که ایزا و اذیت جمال باده یعنی حاکم گلپایگان بر پادشاهان مبارک و میمون نیست. خب دیگه ادامه نمیدیم، فقط این آخر تو پرانتز نظر خودش افزوده و گفته گزنگبین که خودمون محلی میگیم گزنگمین، گز انگبین بسیار خوب در محال خانسار که از محالات گلپایگان است به عمل آید و مشهور آفاق است و به همه ولایات برند.